آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حامد کرزی میگوید با استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان کاملا موافق است. مسکو میگوید روسیه و آمریکا می توانند گام هایی در راستای تمدید پیمان خلع سلاح بردارند. شبه نظامیان به پایانه محموله های تدارکاتی ناتو در پاکستان حمله کردند. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. مجله شبانگاهی شنبه 8 فروردین ماه 1388 برابر با 28 مارس سال 2009 میلادی را آغاز می‌کنیم. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله و همراه با همکارانم و مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم. اجازه بدهید نخست خبرها را از مهین گرجی بشنویم تا بعد فهرست مجله شبانگاهی را به آگاهیتان برسانم. مهین،
شب بخیر. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از استراتژی جدید دولت آمریکا در قبال افغانستان و پاکستان برای تقویت نهادهای مدنی و امنیتی کشورش استقبال کرد. آقای کرزی روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت این استراتژی بهتر از آن چیزی است که ما انتظارش را داشتیم. ما از آن پشتیبانی می‌کنیم و امیدواریم که به طور کامل عملی شود. یکی از مشاوران ارشد دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه میگوید سران آمریکا و روسیه در دیدار خود در حاشیه نشست گروه 20 میتوانند برای تمدید پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک نیز گام‌هایی بردارند. تاریخ انقضای پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک استارت پایان سال جاری میلادی است. ده ها نفر از افراد مظنون به عضویت در گروه های شبه نظامی امروز به یک پایانگی محموله های تدارکاتی ناتو در شهر پیشاور واقع در شمال غرب پاکستان حمله کردند. این محموله ها قرار بود با کشتی برای نیروهای ناتو مستقر در افغانستان ارسال شود. به گفته پلیس محلی در حمله امروز دست کم به 12 کانتینر آسیب وارد شده است. مردم بیش از 500 شهر جهان امشب در محکومیت گرمایش کره زمین به مدت یک ساعت چراغ‌ها را خاموش می‌کنند. در این کمپین که رای به زمین نام دارد، بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی و چند کشور آسیایی از جمله چین، کویت و پاکستان نیز حضور دارند. سازمان جهانی طبیعت که کمپین رای به زمین را به راه انداخته، از شهروندان سراسر جهان خواسته است تا با خاموش کردن چراغ‌ها در ساعت 8:30 امشب به کره زمین رأی آری و به گرمایش زمین رأی نه بدهند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز شنبه خود از عضویت کشورهای غرب حوزه بالکان در این اتحادیه حمایت کردند. وزیر خارجه جمهوری چک کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد گفت کشورهای بالکان بخشی از اروپا هستند و بنابراین باید بخشی از اتحادیه اروپا نیز باشند. و آخرین خبر این که هزاران نفر امروز در شهر لندن جمع شدند تا در اعتراض به فقر، بیکاری و تغییرات آب و هوایی راهپیمایی کنند. اتحادیه کارگری، نهادهای خیریه و برخی از نهادهای مذهبی که این راهپیمایی را در آستانه برگزاری نشست گروه 20 در لندن ترتیب دادند، از رهبران کشورهای عضو این گروه می‌خواهند تا در اقداماتشان برای مقابله با بحران مالی جهانی برای مردم عادی اولویت قائل شوند. حمید،
با تشکر از مهین گرجی نگاهی می‌اندازیم به مطالب این مجله شبانگاهی. بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و عربستان سعودی دقایق پیش در تهران به پایان رسید و ایران بازی را با نتیجه 1-2 به عربستان واگذار کرد. نگاهی خواهیم داشت به این بازی و مراحل بعدی در گفتگوی مستقیم با فریدرضا غریب. امروز و در همین ساعت در ایران ساعت زمین است. یک ساعتی که به دعوت سازمان جهانی طبیعت اهالی کره زمین در ساعت 8:30 تا 9:30 شب به وقت محلیشان باید چراغ‌ها را خاموش کنند برای حفظ محیط زیست. گزارشی در این باره خواهید شنید. و گزارشی از استرالیا درباره اجرای ساعت زمین در آنجا. پرزیدنت اوباما استراتژی آمریکا را در افغانستان تشریح کرده است، چیزی که در دولت جورج بوش به گفته تحلیلگران دیده نمی‌شد. نگاهی به این استراتژی جدید. تظاهرات در پایتخت‌های اروپایی در آستانه تشکیل همایش بزرگ اقتصادی 20 کشور مهم جهان. گزارشی از آلمان خواهید شنید. فضانورد دیسکاوری ایستگاه فضایی بین المللی را امروز به سوی زمین ترک می کند. گزارشی هم در این باره. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. از همراهی شما سپاسگزاریم. ارتباط مستقیم تلفنی ما با فریبرز غریب مفسر ورزشی رادیو فردا برقرار هست و در مورد بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و عربستان سعودی با فریبرز غریب گفتگو می‌کنیم. آقای غریب سلام، شما صدای من رو دارید؟
بله، با سلام به شما و همه شنوندگان محترم رادیو فردا.
آقای غریب، خب بازی مقدماتی جام جهانی ایران و عربستان سعودی دقایقی پیش با باخت ایران به پایان رسید. شما این بازی رو چگونه دیدید؟
بله، از مدت‌ها پیش آقای فاطمی حساسیت این بازی باعث شده بود که نظر بسیاری از اهالی فوتبال در ایران و همچنین ایرانی‌های خارج از کشور که علاقه به این ورزش دارند جلب بشه به این بازی و خیلی تبلیغ شده بود در موردش و اینی که هر دو مربی، هم علی دایی هم آقای خورخه پسیرو مربی پرتغالی عربستان، خط نشون کشیده بودن که این بازی رو می‌برن. بازی در نیمه اول به هر حال استقبال خوب تماشاگر رو من باید اینجا ذکر بکنم که نزدیک به 100 هزار تماشاگر به ورزشگاه آزادی اومده بودند و از چند ساعت قبل تیم ایران رو تشویق می‌کردند. نیمه اول به هر حال پایاپای پیش رفت، ولی در نیمه دوم روی کار خوب مسعود شجاعی هافبک تیم ملی ایران، ایران گل اولش به گل اول رسید. بازی پیش می‌رفت ولی عربستانی‌ها نیمه دوم رو به هر حال نیمه مربیان میگن در اصطلاح فوتبالی ها عربستانی ها بهتر کار کردن، چند تا تعویض کرد آقای خوزه پسی رو و موفق شدن گل مساوی رو دقیقه 73 به ایران بزنن و در اواخر بازی دقیقه 87 هم گل پیروزیشون رو به ثمر رسوندند و ایران با نتیجه 1-2 شکست خورد.
یک گل عربستان رو هم داور ژاپنی نگرفت آقای غریب.
بله، یک گل عربستان رو در نیمه اول نگرفت به دلیل خطایی که روی هادی عقیلی انجام دادن دفاع ما بازیکنای اونها، ولی به هر حال گزارش کارشناسای داوری رو باید راجع به این نظر بدن، ولی به هر حال داوری هست و ایران 2-1 باخت. حالا هیچ مسئله‌ای نبود، اون گل هم اگر حساب میشد میشد 3-1، ولی ایران نتونست از یک بازی خونگی امتیازی کنه.
بله، خب حالا تکلیف چی میشه آقای غریب؟ آیا امیدی هست به بالا رفتن تیم ایران؟
بله، تیم ایران 3 تا بازی دیگه داره. آقای فاطمی 16 خرداد با کره شمالی در پیونگیانگ بعد بازی بکنه، 4 روز بعد میره به امارات، میاد در تهران با تیم امارات بازی داره در ورزشگاه آزادی و 27 خرداد آخرین بازیش رو با کره جنوبی در شهر سئول داره. 2 بازی خارج از خونه و 1 بازی داخل تهران. روی کاغذ آقای فاطمی این 3 بازی جمعاً 9 امتیاز دارن، شانس برای صعود تیم ایران هست حتی اگر سوم گروه بشه. 2 تیم اول این گروه مستقیماً به جام جهانی میرن و تیم سوم باید با تیم سوم گروه اول 2 مسابقه رفت و برگشت بده که برنده این مسابقه باید با نماینده اقیانوسیه تو 2 بازی رفت و برگشت شرکت کنه که تیم پیروز به عنوان 5 تیم آسیا به جام جهانی بره.
به بازی کره شمالی اشاره کردید، ممکنه اونا رو هم یه توضیح بدید، بازی کره شمالی و امارات و گروه بعدی؟
بله، پیش از ظهر امروز اولین بازی گروه 2 در شهر پیونگیانگ انجام شد که کره شمالی تیم شگفتی ساز این دور از مسابقات تونست با 2 گل تیم امارات رو شکست بده و الان با جمع امتیازات خودش رو به 10 رسوند در صدر جدول. کره جنوبی با 1 بازی کمتر و با 8 امتیاز در رده دوم، عربستان با این 3 امتیازی که از ایران گرفت 7 امتیازی شد و به رده سوم جدول اومد، ایران با 6 امتیاز 4 شد و امارات هم با 1 امتیاز 5. اگر وقت هست من 2 نتیجه بازی گروه اول هم عرض بکنم آقای فاطمی.
بله بله، بفرمایید.
در گروه اول هم آقای فاطمی میدونید که در 2 گروه 5 تیمی نمایندگان آسیا با هم مسابقه میدن. در گروه اول هم امروز صبح ژاپن 1-1 در سایتامای توکیو بحرین رو برد، ازبکستان با 4 گل قطر رو در هم شکست. البته اشاره بکنم که داور ازبکستان قطر آقای مسعود مرادی داور بین‌المللی فوتبال ایران بود. در گروه یک هم ژاپن با 11 امتیاز و استرالیا که در آسیا فوتبالش را انجام میده با 10 امتیاز اول و دوم هستن و شانسای تقریبا 90% هستن برای صعود مستقیم و 3 تیم ازبکستان، بحرین و قطر هم 4 امتیازی هن و دارن میزنن برای اینکه به عنوان تیم سوم بیان بالا.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای غریب.
سپاسگزارم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
به امید اینکه بازی‌های بعدی تیم ملی فوتبال ایران با نتایج بهتری همراه باشه. و ما شنبه 28 مارس 8 فروردین همین امروز کره در کره زمین روز جهانی ساعت زمین اعلام شده است. بر پایه گزارش‌ها این طرح امروز شنبه در ساعت 8:30 شب به وقت محلی هر جا در 500 شهر از 83 کشور جهان اجرا میشه. به گزارش خبرگزاری فرانسه گفته است که این رویداد بزرگترین کارزار جمعی برای اقدام در مقابل تغییرات آب و هوایی کره زمین است. و همین الان در ایران زمانی است که این طرح باید به اجرا گذاشته بشه، از ساعت 8:30 تا 9:30 شب. در همین باره همکارم مهرزاد پدرام گفتگویی داشت با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، و نخست اهمیت این طرح بین المللی رو از وی پرسید که چیست. اسماعیل کهرم:
ساعت زمین از کشور کانادا شروع شد و ایالات متحده و اینها ساعتی رو مقرر کردن که در اون تمام چراغ‌ها رو غیر از چراغ‌های اضطراری رو خاموش کردن، تا اینکه مردم رو اولا به موهبت چراغ و روشنایی آگاهی بدن، ثانیاً مقدار انرژی رو کاهش بدن، و ثالثاً همون آسمان شب که اون طبیعت فراموش شده هست به یاد مردم بیارن.
آقای کهرم، برگزاری چنین طرح‌هایی به طور کل چه تأثیری در وضعیت موجود محیط زیست داره؟
ببینید، نظر به این که اهداف این گونه کارهای سمبولیک و نمادین به خوبی تبیین نشده، اولا کشورهای جهان سوم تبعیت نکردن، و دوم این که در سراسر جهان درست که قدم‌های اوله، ولی به خوبی این مسئله جا نیفتاده. یعنی تبعیت کشورها زیاد موفقیت آمیز نبوده از این برنامه. در غیر این صورت، اگر چنانچه در همه جا این مسئله جا بیفته، گوش زدی است و یک ساعتی است که ما فکر بکنیم به میزان انرژی که مصرف میکنیم، نوع انرژی که مصرف میکنیم، و آلودگی هایی که ناشی از این نورباران زمین میشه که تبعش مثلا گم کردن پرنده ها راه مهاجرت شونه، و یا لاک‌پشت ها به خشکی میان به جای دریا، و انواع اینها.
به نظر شما ضرورت اجرای طرح ساعت زمین در ایران چی هست؟
ما به طور متوسط 8 برابر کشورهای پیشرفته، حتی بیشتر از ژاپن، داریم تولید انرژی میکنیم. این یکی. دومی که برای ایجاد محصولاتمون حدود 7-8 برابر متوسط جهانی ما داریم انرژی مصرف میکنیم. یعنی اگر یک محصول رو در ژاپن یا ایالات متحده آمریکا مثلا 100 کیلووات به خاطرش الکتریسیتی مصرف بکنن، ما 800 کیلووات مصرف میکنیم. بنابراین این مسئله برای کشورهای جهان سوم، به خصوص مملکت عزیز ما ایران، بسیار بسیار حیاتی هست.
آقای کهرم، استقبال و پذیرش مردم در داخل ایران نسبت به طرح ساعت زمین چطور بود؟
ما بدون فرهنگ سازی اولیه هیچ طرحی رو نمیتوانیم اجرا بکنیم. بنده سریعاً به صورت ایجاز عرض میکنم که فرهنگ سازی در 3 سطح باید انجام بگیره. یکی تصمیم گیران مملکت، که دلیل نداره که مثلا وزیر راه و یا وزیر انرژی حتما نسبت به مسائل زیست محیطی آگاهی داشته باشند. بنابراین مایستی به اونها آگاهی داد. در درجه دو و مردم هستند که در خونه هاشون با مصرف بیش از حد انرژی بحران رو ایجاد میکنن. در درجه سوم، شاید مهمتر از همه، کودکان ما، بچه های ما هستن که باید تعلیم بگیرن که انرژی اضافه مصرف کردن دلیل تمدن و دلیل پیشرفت فنی و اقتصادی نیست، بلکه ما رو به سراشیبی سقوط راهنمایی میکنه.
آقای کهرم، در پایان از اطلاع رسانی ها در داخل ایران نسبت به طرح ساعت زمین بگید که چطور بوده، و اینکه شما اقدامات موجود در داخل ایران رو در حال حاضر نسبت به مسئله گرمایش زمین چطور میبینید؟
ببینید، ما الان یه شبکه خوبی از رسانه ها داریم، مانند روزنامه ها و مجلات. اینها هر کدومشون صفحه‌ای در زمینه محیط زیست و انرژی دارن. در زمینه صدا و سیمای مملکتمون، ما در اونها هم برنامه های زیادی پخش میشه. البته ما راضی نیستیم و طبق قانون بایستی که این صدا و سیما و رسانه ها مجانی اینجور آگهی ها رو پخش بکنن. از طرف دیگه ما تعداد زیادی NGO داریم و همون سازمان های غیر دولتی و مردم جوش و مردم نهاد که اینها هم در اطلاع رسانی بایستی کمک بکنن. منتهای مراتبش این رسانه ها و یا این NGO ها قدم های اولیه رو دارن برمیدارن، ولی نشانه هایی هست که بنده رو به عنوان یه شکاربان قدیمی خیلی امیدوار میکنه به این مسئله.
هلال و انگیزه های اعلام روزی به عنوان ساعت زمین، توضیحات اسماعیل کهروم رو در این باره شنیدید در مصاحبه‌ای که مهرزاد پدرام با او داشت. و ما بر پایه همین دعوت سازمان جهانی نگهبانی از طبیعت در ساعت 8:30 شب به وقت محلی شهر سیدنی استرالیا در خاموشی کامل فرو رفت. جمشید عدیلی از شهر سیدنی گزارش می‌دهد.
سیدنی به پیام سازمان جهانی نگهداری از طبیعت رأی آری داد. امشب از ساعت 20:30 به وقت استرالیا شهر پر جنب و جوش و پر از نور سیدنی در تاریکی فرو رفته و بیشترین واحدهای مسکونی و تجاری و نمادهای مشهور این شهر مانند پل هاربر، اپرا هاوس و ساختمانهای دولتی چراغهایشان را خاموش کرده اند تا با این اقدام به گرمایش زمین توجه بیشتری شود و با برپایی صدها پارتی خیابانی تاریکی برای حفظ و نگهداری محیط زیست را جشن گرفتند. خاموش کردن چراغ‌ها امشب از نیمکره جنوبی و شرقی ترین شهرهای جهان از نیوزیلند و استرالیا آغاز شده و در نهایت به هونولولو می رسد. این طرح که ساعت زمین نامگذاری شده به حفظ محیط زیست توجه دارد و در سال 2007 با پیشگامی استرالیا آغاز شد و در آن سال تنها 2 میلیون واحد مسکونی و تجاری در آن شرکت داشتند و امسال پیش بینی می شود که این عدد به 1 بیلیون واحد در 3000 شهر بزرگ و کوچک در بیش از 90 کشور جهان برسد. آمار سال 2007 استرالیا که تنها 2 میلیون واحد مسکونی و تجاری در طرح خاموشی برای 1 ساعت شرکت داشتند نشان می دهد که 10.2% از مصرف انرژی کاسته شد. این مقدار برابر آن است که 48,000 اتومبیل در سطح خیابان‌ها از حرکت بیستند. و اکنون که این طرح با استقبال جهانیان مواجه شده و تعداد واحدهایی که با علاقه چراغ‌ها و وسایل برقی خود را خاموش می‌کنند به 1 میلیارد واحد می‌رسد، می‌توان ارزش این طرح را بیشتر شناخت. خاموشی سیدنی با هدف روشن خود 1 ساعت به طول می انجامد.
اجرای ساعت زمین در شهر سیدنی استرالیا گزارش بود از جمشید عدیلی.
از ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر تا ساعت 22:10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 11520 کیلوهرتز بشنوید. برای اطلاع در مورد طول موج های پخش برنامه های رادیو فردا می توانید به وبسایت رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com نیز مراجعه کنید. همراه رادیو فردا بمانید.
ساعت 21:18 و دقیقاً 30 ثانیه به وقت ایران. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا به جهان سیاست و اقتصاد می‌رویم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه استراتژی جدید این کشور را در مورد افغانستان اعلام کرد. در این برنامه نکات مهمی به چشم می‌خوره، چون در کنار هم قرار دادن پاکستان و افغانستان و همچنین همکاری همه کشورهای این منطقه از جمله ایران برای برقراری آرامش و امنیت در افغانستان. هانا کاویانی نگاهی دارد به این استراتژی و جوانب مختلف آن در گفتگو با تحلیلگر.
یک هفته پیش از برگزاری کنفرانس بین المللی افغانستان که قرار است 31 مارس 11 فروردین در شهر لاهه در هلند برگزار شود، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژی جدید این کشور در افغانستان را اعلام کرد. در برنامه تازه باراک اوباما، جدای از افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان به مسائلی چون توسعه افغانستان، تقویت نیروی پلیس آن کشور، مبارزه با طالبان در پاکستان و افغانستان و همچنین همکاری همه کشورها از جمله ایران اشاره شده است. استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان با استقبال دولت حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روبرو شد. همایون حمیدزاده، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، درباره این برنامه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است:
در کل از اعلان استراتژی جدید آمریکا دولت افغانستان استقبال میکنه. ما با نکات اساسی که در استراتژی جدید اعلان شده موافق هستیم. قسمت زیاد از نقاط نظر جانب افغانستان که در فرصت‌های مختلف با کشور دوست آمریکا مطرح شده بود در این استراتژی انعکاس یافته.
شاید یکی از مهمترین نکاتی که حتی برای خود دولت افغانستان نیز قابل توجه است، بحث تغییر شکل سیاست واشنگتن برای برقراری امنیت در این کشور است. برنامه جدید دولت باراک اوباما به نظر می آید برنامه‌ای همه جانبه باشد. برنامه‌ای که نه تنها فقط برگزینه نظامی، بلکه سایر جوانب ضروری برای بهبود اوضاع را نیز در بر می گیرد. هوشنگ حسن‌یاری، تحلیلگر سیاسی و استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، درباره این برنامه و تفاوتش با نحوه عملکرد دولت پیشین آمریکا به رادیو فردا گفت:
عمده‌ترین تفاوتی که وجود داره بین حرفای آقای اوباما و آنچه که آقای بوش در گذشته میگفت اعدام واضح یک استراتژیست، به این معنا که یکی از ایرادات عمده‌ای که بر دولت قبلی گرفته میشد این بود که قسمت‌هایی از تاکتیک‌های مختلف رو دور هم جمع می‌کنه در حالی که یک استراتژی روشنی نداره. در مورد حرف‌های اوباما این وضعیت خیلی روشن‌تره، به این معنا که هیچ گونه مسئله تقدم و تأخری وجود نداره. این استراتژی بایستی کامل باشه، بایستی منطقه‌ای باشه، اون چیزی که در گذشته وجود نداشت، و این استراتژی به خصوص بایستی هم بعد نظامی رو در نظر بگیره، هم بعد اقتصادی مسئله توسعه رو در نظر بگیره و هم بعد دیپلماتیک رو در نظر بگیره.
استراتژی جدید آمریکا در افغانستان در حالی اعلام می شود که میزان خشونت ها در این کشور به بالاترین سطح پس از سرنگونی رژیم طالبان در سال 2001 میلادی رسیده است. ستیزه‌جویان افراطی پس از سرنگونی حکومت طالبان به وسیله نیروهای نظامی آمریکا به مناطق مرزی با پاکستان رفته و از آنجا حملات خود را طراحی می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا شرایط موجود در افغانستان را خطرناک خواند و گفت جهان نمی‌تواند هزینه بازگشت افغانستان به هرج و مرج را بپردازد. باراک اوباما تصریح کرد که استراتژی تازه او یک هدف مشخص دارد و آن مختل کردن و در هم کوبیدن القاعده در پاکستان و افغانستان است. اما شاید این اولین بار است که از زمان شروع حمله نظامی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، رئیس جمهور آن کشور این چنین بر اهمیت نقش پاکستان تاکید می‌کند. هفته گذشته نیز در مقاله‌ای که در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شده بود، از روابط برخی نیروهای امنیتی پاکستان با اعضای طالبان و القاعده پرده برداشته شده بود. باراک اوباما همچنین اعلام کرد اعضای پیمان اتلانتیک شمالی و کشورهای بسیاری از جمله ایران و چین در دستیابی به امنیت در افغانستان سهیم هستند. بعد از دعوت از ایران برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی افغانستان و قبول این دعوت توسط ایران، بار دیگر ذکر نام ایران توسط شخص رئیس جمهور آمریکا مهر تاییدی بر نقش تهران برای پیشبرد روند برقراری امنیت در افغانستان بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان، گزارش هانا کاویانی را شنیدید. و ما در آستانه برپایی دومین همایش بزرگ اقتصادی 20 کشور جهان موسوم به جی 20، شهرهای برلین و فرانکفورت بعد از ظهر شنبه شاهد تظاهرات گسترده بیش از 40,000 تن از مخالفان این گردهمایی بود که قرار است در لندن انجام بگیرد. سران این 20 کشور بعد از نخستین همایششون در 25 آبان ماه سال گذشته در آمریکا تصمیم گرفتن که برای پیکار با بحران مالی جهانی گرد همایی دیگری هم در لندن برپا کنند. جزئیات بیشتر درباره تظاهرات شهرهای برلین و فرانکفورت در گزارش همکارمان شهرام میریان.
در حالی که کشورهای 20 افغانه اتحادیه اروپا در نظر دارند طرحی 20 ماده‌ای برای تیره شدن بر بحران مالی کنونی جهان به دومین همایش اقتصادی 20 کشور جهان در لندن ارائه کنند، روز شنبه در شهرهای برلین و فرانکفورت دو تظاهرات موازی یکدیگر علیه همین همایش لندن برپا شد. هزینه بحران مالی شما را ما نباید تأمین کنیم شعار و یا بحث محوری این دو حرکت اعتراضی است و در آن الا بر اعضای چند نهاد منتقد مکتب سرمایه‌داری، سندیکای سراسری آلمان، هواداران احزاب چپ و سبز و همینطور چند تشکل زیست محیطی و کانونهای مذهبی هم حضور داشتند. برخی از سخنرانان در این دو تظاهرات معتقدند که بحران مالی هنوز بر کسب و کار مردم اثرهای سوء خود را بر جای نگذاشته و در ضمن باید به گفته آنها مسبب اصلی بحران کنونی اقتصادی را معرفی کرد، نه چند بانک و بازار مالی را. به باور این سخنرانان سیستم و یا سامانه مالی کشورها هم در تشدید این بحران دست داشتند. در دومین همایش بزرگ اقتصادی در لندن در 15 فروردین ماه جاری با شرکت سران کشورهای موسوم به G20 قرار است ضمن رایزنی درباره چگونگی پیدایش بحران مالی و رکود اقتصادی در دنیا یک سیاست مشترک در پیکار با این بحران هم ترسیم شود، سیاستی که به گفته آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان باید شفاف باشد. سران کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا در تازه‌ترین نشست خود برای مقابله با بحران موجود تصویب کردند که مبلغی معادل 75 میلیارد یورو به صندوق جهانی پول کمک کنند. این اتحادیه معتقد است که برای کمک به کشورهایی که از بحران کنونی مالی رنج بیشتری میبرند به صندوق جهانی پول باید کمک‌های بیشتری شود. در طرح 20 ماده‌ای اتحادیه اروپا که به دومین همایش بزرگ اقتصادی در لندن ارائه می‌شود، تقویت صندوق جهانی پول در رأس قرار دارد. علاوه بر تظاهرات شهرهای برلین و فرانکفورت، حرکت اعتراضی دیگری هم روز شنبه در لندن، یعنی شهری که هفته آینده میزبان دومین همایش بزرگ اقتصادی است، برپا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
از جهان سیاست و اقتصاد بیرون بیاییم و سری به فضا بزنیم. شاتل یا فضانورد دیسکاوری بعد از ظهر امروز ایستگاه فضایی بین المللی رو به سوی مرکز فضایی کندی در ایالت فلوریدای آمریکا ترک میکنیم. کیان معنوی و گزارشی در این باره.
فضانوردان سفینه فضایی دیسکاوری روز جمعه برای تضمین یک بازگشت بی‌خطر سیستم های سفینه را برای آخرین بار کنترل کردند. اگر همه چیز به خوبی برگزار شود، شاتل دیسکاوری همراه با 7 سرنشین خود بعد از ظهر امروز شنبه اقامت تقریباً 2 هفته‌ای خود را در مدار زمین پایان می‌بخشد و ایستگاه بین‌المللی فضایی را به مقصد زمین ترک می‌کند. در این ماموریت فضانوردان شاتل سیستم صفحه‌های خورشیدی یا به عبارت دیگر بال‌های خورشیدی ایستگاه بین‌المللی را کامل کردند تا از این پس بتوان نیروی برق لازم را برای ماموریت‌های پیش رو و اقامت‌های طولانی‌تر در اختیار داشت. در آن سوی دیگر پیش‌بینی‌های هواشناسی شرایط جوی مناسبی را برای فرود شاتل در ایالت فلوریدا نوید می‌دهد. این در حالی است که سفینه روسی سویوز که با ساکنان جدید ایستگاه و یک توریست فضایی به مقصد ایستگاه بین‌المللی حرکت کرده است، انتظار می‌رود ساعتی قبل از فرود دیسکاوری به زمین در ایستگاه فضایی پهلو بگیرد. اما در جریان ورود دیسکاوری به جو زمین آزمایش دیگر نیز انجام می شود. ناسا سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا نوعی سفال حرارتی جدید را که عمدن 1/4 اینچ ترک خورده و 1 ضربه و حرارت سنج در آن تعبیه شده آزمایش می کند. هدف از این آزمایش اندازه‌گیری تخریب و اختلالی است که در سرعت بالای ورود سفینه به جو به سفال مذکور وارد می شود، تا بتوان به این وسیله مقدار حرارت آن را تعیین کرد. سفال آزمایشی که بر روی بال چپ دیسکاوری نصب شده، هنگام ورود به جو زمین تا 3000 درجه فارنهایت یا 1650 درجه سلسیوس گرم خواهد شد. در سال 2003 یک ترک مشابه روی سفالی در بال چپ شاتل کولومبیا باعث انفجار و کشته شدن همه 7 سرنشین آن شد. قرار است پس از ورود دیسکاوری به جو زمین یک هواپیمای ارتشی بر فراز دریای کارائیب و خلیج مکزیک گرمای زیر شاتل را به وسیله یک دوربین ثبت کند. گفته می شود سفال حرارتی جدید برای مقاومتر کردن سپر حرارتی سفینه ساخته و تولید شده است و امید می رود در سفینه موسوم به اوریون که قرار است در آینده جای شاتل را در سفرهای فضایی و همچنین به ماه و مریخ بگیرد مورد استفاده قرار گیرد. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance. אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדין ג'אד. זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
دوستان، به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخش دیگر از خبرها و گزارش‌ها را از رادیو فردا میشنوید و در این فاصله هم ترانه و موسیقی. از همراهی شما سپاسگزاریم و برایتان شب خوبی آرزو داریم.